أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اجتهاد و تقلید رسید به معانی اجتهاد. سه معنا برای اجتهاد خدمت شما عرض کردیم. معنای دو و سه که بحث استنباط احکام شرعیه درش بود، ان ادله تفصیلیه یا تفصیل حجت بر حکم شرعی، درسته منطبق بود بر عملیه استنباطی که فقهای ازام علی الله کلمتهم انجام میدهند. ثم عرض کردیم اجتهاد به این معنا در روایات وارد نشده است، لذا ما این بحث را تمام کردیم و وارد شدیم در عنوانی که اون عنوان در روایات وارد شده است و اون عنوان فقه و تفقه بود. فرمان فقه را در لغت معنا کردیم، همون معنای مشهوری که می کنند، یعنی فهم عمیق. و اما در عرف گفتیم فقه و تفقه سه تا معنا دارد. یه معنای اولش بصیرت در امر دینه که کسی در امر دین بصیرت داشته باشد. حالا این امر دین که می‌گوییم شامل حال معارف الهیه، عقاید، احکام، اخلاق همه میشه. روایاتی رو برای شما خوندیم که در این روایات کلمه فقه استعمال شده است برای این بصیرت در امر دین. این معنای اول بود که خدمت شما عرض کرد. معنای دوم کلمه فقه را گفتیم معرفت به احکام شرعیه، یعنی اختصاصش دادیم به مسئله دانستن، یعنی دیگه معارف و عقاید رو خارج کردیم، اخلاق رو هم خارج کردیم، شد معنای دوم. یعنی کسی که مسئله دونه، کسی که احکام شرعیه رو بلده است، ولو ان تقلیدن، ولو از این که پایین بر بوده یاد گرفته، ولو به این که یه استادی داشته توضیح المسائل رو براش درس گفته است، بنابراین اینم معنای دوم کلمه فقه بود که خدمت شما در روایات گفتیم. و مثل داستان مثلا استحباب تفقهی که در آخر کتاب آخر بیت بود ظاهرا، ولی که شیخ بحث میکنه که استحباب تفقه در امر چی؟ معاملات و تجارات. خب اون روایاتی که اونجا وارد شده همه بر این معنای دوباره، یعنی این که میخواد مشغول بشه به کسب و کار و خرید و فروش و تجارت و اینا، اول باید بره مسائلش رو یاد بگیرد، مسائل شرعی را، تا در معاملاتش مبتلا نشود به معاملات باطل، معاملات فاسد و معاملات ربوی. تا مبتلا به اینا نشه باید برن اینا رو یاد بگیرن. خب پر واضحه یه کاسب، یه تاجر که بنا نیست مجتهد که بشه، بناست مسائل محل ابتلاعش رو یاد بگیرن. بنابراین این فقه و فقاهت و تفقهی که در باب شبهه در امر تجارت هست که مثلا امیرالمومنین علیه السلام در بازار کوفه راه می رفتن با تازیانه خودشون و می فرمودند که ایها چی؟ ایها تجار الفقه ثم المتجر. خب این همین است، فقه به معنای دومه، یعنی اول برید مسائل شرعی یاد بگیرید، مسائل شرعی دوم رو یاد بگیرید، بعد بیان بشید سر دکانداری و کسب و کارتون. این شد تا حالا دو تا معنا برای فقه. حالا این رو معنای سوم. معنای سوم فقه معرفت همین احکام شرعیه فرعیه هست، لکن از روی مدارک و ادله‌اش. خب پس معرفت احکام فرعیه لکن با دومی فرق داره. او فقط شناخت بود، احکام فرعی رو میشناختن، بلد بودن، لکن اینجا معرفت احکام فرعیه ان ادلت تفصیلیه، یعنی از روی ادله میبایست که معرفت به احکام دینی داشته باشد. توجه میفرمایید؟ این معنای سوم فقه که در روایات آمده است و اشاره می کنم به روایاتش برای شما، این معنای سوم با اجتهاد مصطلح ما چیه؟ همخوانی دارد. این معنای سوم همون اجتهاد مصطلح است، اجتهادی که گفتیم استفراغ و لبس به تحصیل زن بالحکم شرعی، یا آقای آخون فرمودن تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. خیلی خوب، این اجتهاد، اجتهاد مصطلح با این معنای سوم فقه تطابق داره. توجه فرمودید؟ بنابراین بعد اینی که میبینید آقایون اجتهاد رو بحث میکنن و احکام رو بر روی مجتهد مترتب میکنن، این است که معنای سوم فقه معادل است با کلمه اجتهاد مصطلح. لذا آنچه که بر این معنای سوم فقه چه شده مترتب شده است، اون رو دار میکنن بر روی چی؟ و روی
مجتهد.
اون یه دفعه فتن را، اون آیه را گفتیم خدمت شما معنای اول فقه، یعنی الوسیل تو فی امر الدین معنای
اول.
چرا؟ لیکن این جزئی از اوست. این خود این معانی روی معنای اول یه معنای وسیعی بود، البسیرت و فی امر الدین به مراتب ثلاث. معنای دوم فقه به معنا علم به فروع الدین تقلید. خب این خیلی کوچک شد از معنای اول، منحصر شد به فروع فقهیه و دانستن فروع فقهی. معنای سوم از دومی هم کوچکتر میشه، یعنی میشه علم به احکام شرعیه همون فروع دین لیکن با دلیل و مستندش. خب خیلی ها علم به احکام دین دارن ولی دلیلش رو بلد نیست. غالب مقدسین، مؤمنین، مسئله دونا، درسته؟ مسئله بلده، احکام رو بلد است، لیکن علم به مستند و دلیلش ندارن. این معنای سوم خیلی دایرش چه میشه؟ تنگتر میشه و افرادش میشن انگشت شمار. خب این معنای سومی که نسبت به فقه وجود داره و متبادر از کلمه فقه و تفقه و فقیه در غیر عصر اول این معناست. پس عصر اول رو استثناء کردم، در زمان نزول قرآن، در زمان عصر پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، در روزگار امیرالمومنین حسنین علیهم السلام، بیایید تا زمان امام صادق، بله دیگه در عصر صادقین علیهم السلام کم کم فقه به این معنای چی به کار میره؟ به این مصطلح سوم، به این معنای سوم به کار میره. پس عصر اول رو بذارید که با اون نه عمده البصیرت و فی امر الدین است. خیلی خوب. خب روایاتی که در این مورد وجود داره چند تاشو برای شما میخونم که فقه به این معنای سوم درش آمده است. مثل اون بفرمایید که روایتی که از ناحیه مقدسه از امام عسکری علیه السلام صادر شده است، فاما من کان من الفقها سائلا لنفسه، درسته؟ برید تا آخرش، مخالفا لهواه موافقا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. این فقها و این فقه مراد اینجا چیه؟ همین معنای سومه. یعنی اون کسی که احکام شرعیه رو می‌داند از روی ادله و مستنداتش. توجه کردید؟ باز ملاحظه بفرمایید که مقبوله عمر بن حنظله این اما من کان من الفقها، فعلا آدرسش رو به شما میدیم، کتاب احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 263. مقبول یه مورد حنظله که مفصل خوندیم تو بحث تعارض اگر یادتون باشه، مقبوله عمر بن حنظله جلد اول کافی صفحه 67 حدیث 10 چاپ مرحوم قفاری. اونجا داریم در کافی شریف تو مقبوله عمر بن حنظله و این کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه، میگه اگر این دوتا فقیه هر دو حکم را استخراج کرده اند از کتاب و سنت، ولی فتوایی که هر کدام داده اند و فتوای اون دیگری با هم چه داره؟ تفاوت داره، تعارض داره. خب من و امکان الفقیهان که میخواد حکم استنباط کند از کتاب و سنت، که مستحیل است که قدرت دارد حکم استنباط کند از کتاب و سنت، دیگران که چنین قدرتی ندارند. پس اینجا مراد از فقیهان همین فقه به معنا معرفت فروع شریعت و احکام دین از مدارکشه. باز روایت بعدی، روایت علی ابن محزیار می فرماید وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 525 فَإِنَّا فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ، میگه فقهای اصحاب ما به من اشاره میکنن به این که من در این مطلب تقصیر کرده ام. خب مراد علی بن مرزیار از این فقها، فقها اصحاب ما تعجب دارید که علی بن مرزیار مال چیه؟ مال ائمه متأخر است، مال امام هادی و امام عسکری و اینا معاصر با این بزرگواران است. علی بن مرزیار وقتی میگه فقها اصحاب ما مرادش همین فقه مصطلح معنای سومه. یا روایت بعدی، روایت عوان بن تقلب عن ابی جعفر علیه السلام انه سأله عن مسألت فعجاب فيها. یه سؤالی پرسیده خب از امام باقر علیه السلام، آقا جواب فرمودند. قال الرجل، شخصی که در مجلس حاضر بود تعجب کرد که امام چجوری اینجور جواب میده توی این مسئله، و گفت ان الفقهاء لا يقولون ذلك. و آن فقها این مطلب ها نمیگن اینجور که شما دارین میفرمان. مراد از فقها اینجا کیه؟ فقهای عامه. میگه آقا شما اینجوری میگو اینایی که فقهای عامن، خب الفقها اینجا فقها اخلامش اخلام عهده، فقهای اهل سنت اینایی که مستنبطن فروع شرعیه رو از ادلش استنباط میکنن در سنی، اینا اینجوری نمیگن که شما داره میگوی. تعجب میفرمایید؟ پس این کلمه فقها به معنای سومه. آدرس این روایت وافی جلد اول صفحه 164، وافی چاپ اصفهان. روایت بعدی از داوود بن حسین و صادق. داوود بن حسین از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه امام صادق به من فرمودن ما یقول فی ذلک فقهاؤکم، فقهای شما در این مورد چه میگویند؟ فقهاؤکم شما یعنی همین فقهای عامه. قلت یقولون لا یجوز الا بشهادت رجلین عدلین. میگه گفتم فقهای عامه میگن این امر جایز نیست مگه اینکه بیانیه شرعیه برش قائم بشه. بیانیه شرعیه یعنی شهادت دو تا مرد عادل. فقال، امام فرمودن به حسب این روایت کذب و لعنهم الله، که امام دارن لعنشون میکنن. کیان؟ بله دیگه، نابرادری ها و الاش مومن که جواز لعن ندارد. اگر فقیه شیعی بود میشه لعنش کرد؟ آیه حساب نمیشد که. پس از همین لعن امام معلوم میشه مراد از فقها اینجا فقهای اهل سنت است، که امام میگن ما یقول فی ذلک فقهاؤکم، چه میگن فقهای اهل سنت؟ خب میگه میگن آقا بیانه لازم است اینجا. فقال کذب و دروغ میگن. لعنهم الله حملوا و استخفوا به عظام الله و فرائضهی. آسون گرفتن کار را، استخفاف کردن به چی؟ به به واجبات الهی و فرائض الهی و احکام الهی و این چون نیست. خب این یه رد بر فقهای عام است، لیکن کلمه فقیه اینجا یعنی کسی که احکام شرعیه فرعیه را از روی ادلش به دست میارد، لیکن اینجا مراد فقهای عامه هست. وافی شریف جلد 16 صفحه 954 روایت بعدی از امام صادق علیه السلام است به جناب امام اعظم، که امام اعظم نعمان ابن ثابت ابن زوتی ابو حنیفه، بهش می‌فرماید انت فقیه اهل العراق. ابو حنیفه تو فقیه اهل عراقی؟ عراقی ها چون ابو حنیفه کوفه زندگی میکرد، بغداد قبرش بغداد، میگن تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم، بله من فقیه. او خیلی ادعا شد. قال نعم. قال فبمه تفتیهن، به چی فتوا میدی جناب ابو حنیفه امام اعظم؟ گفت به کتاب الله و سنت نبیه، گفت به کتاب خدا و سنت پیامبر خدا. بعد ادامه روایت داره، آقامش فرمودن به خدا قسم تو یک حرف از کتاب خدا را نمی شناسی، چی تو به کتاب خدا فتوا میدی؟ تو یه حرف از کتاب خدا را نمی شناسی. وسائل الشیعه 27 صفحه 47 شاهد ما تو عبارت فقیه، انت فقیه اهل العراق. ابو حنیفه با کمال پررویی گفت چی؟ نعم. یعنی آیا تو فقیه عراق هستی؟ فقیه به معنی اینکه تو مجتهد عراقی، تو برای عراقی و احکام شرعیه فرعیه را استنباط میکنی؟ گفتم به چی استنباط میکنی؟ و به کتاب خدا و سنت رسول خدا. گفتم ادامه روایت رو نگاه کنیم. فرمودم به خدا قسم تو یک حرف از کتاب خدا بلد نیست، یک حرف. روایت بعدی فرمایش امام صادق علیه السلام، انا والله لا نؤد الرجل من شیعتنا فقیها، به خدا قسم ما مردی از شیعان خودمان را فقیه نمیدانیم حتی یلحن، تا این که لحن داشته باشه. یعنی چی میگم برات؟ حتی یلحن لحن فیعرف لحن، تا این که لحن رو بشناسه. لحن چیز؟ لحن چی؟ معاریز کلامه. خب یعنی اون نکات مخفی کلام، اون نکاتی که ظاهر آشکار نیست لیکن میرسونن اون مطلب را. ببخشید مثال میزنم اینجور برای فهم مطلب این مثال رو میزنم. فرض بفرمایید، اینو برای اینکه آقایون بفهمن لحن چیست، این است آیشه است. یعنی یک کسی دارد با یه خانومی حرف میزند، حالا با یه خانوم داره حرف چه میزند؟ حرف مثلا عادی میزند، اما لابلای این حرف عادی به اشاره یا به چی یا به کنایه به استعاره به کنایه به وجوه مختلف کلام میرساند به خانوم که چی؟ که من اینجا همسری همراه ندارم، آیا شما حاضری؟ اما نسری ها صاحبش نمیگه میانی تا ترتیب تو به درمان اینجور نمیگه آقای شمالی. خب در لفافه بله ما اینجا حالا تنام هستیم و بله ببینیم حالا خدا یه جوری بشمیده به این میگه معاریز کلام. خب حالا دیگه معاریز رو فهمیدید تو فقه و حدیث و اینام کلمات اینجوری وجود دارد. میفرمایند کسی را ما فقیه نمیدانیم تا بتواند معاریز کلام، یعنی اون نکاتی که در حدیث به طور مخفی کنایی استعاری بیان شده است، بتواند اینا را چی؟ تشخیص بده. مثلا اگر یه آدم عادی باشد نمیفهمد این چی چی گفت، اما آقای شخص باشند که اهل بخیه هستند میفهمند چی چی گفت. وقتی به زنه گفت من اینجا تنها آدرس اونم اینجاست، خب زنم اگر خودش اهل کار باشد و فعالیت مطلب رو گرفته است، بقیه متوجه نمیشن. زنه فهمید، خود مردم فهمید چی چی گفت لابلای کلامش، به این میگن معاریز کلام.
همیشه مثلا میگونست کلام رو بده فهمه کسیش به تقیه میگفتن ولی
نه ربطی به تقیه نداره، اصلا ربطی به تقیه نداره، یعنی ممکنه غیر تقیه هم باشه. خب لیکن کلامی گفته شده، از این کلام از لابلای این کلام، یعنی کلام به صورت واضح آشکار نیست، شما از لابلاش باید در بیارید. لذا یه بچه باشد نمیفهمد، یا آدمی که اهل فن این کار نیست نمیفهمد چی چی گفت، میگو بهش چی چی گفت، میگه این چی با خانم در مورد پارچه و چی و اینا حرف زده. خب درستم هست در مورد پارچه حرف زده، در مورد بیع و شراء حرف زده است، اما لا حرفاش حرفش رسونده. خب به این میگن معارض کرام. میفرمایند ما مردی از شیعیانمون رو فقیه نمیدانیم مگر اینکه متوجه معاریز کلام ما بشه، یعنی اون نکات خفیگی که هست اونایی که ما پوشوندیمش لای کلمات، اون استعاره ها، اون کنایه ها، اینا را چی بشه؟ متوجه بشه. توجه کردی؟ متوجه بشه. اگه متوجه میشد فیعرف اللحن، اگر لحن رو میشناسد وقت چه؟ فقیهه. این فقیه اینجا به معنا چیه؟ فقیه مصطلح امروز ما، یعنی اونه که قدرت استنباط احکام شرعیه رو دارد. و این خیلی نکته مهمی است. امام صادق توی روایت میفرماید فعلا آدرس این روایت رو شما میدید بهار جلد 2 صفحه 208. در رجال کشی یک تسمیت و من الفقه ها، دو تا تسمیت و من الفقه ها داریم که آقای رجالیین اسمشو گذاشته از اصحاب چی؟ اجماع. یه جا صفحه 238 این رجال کشفی ما چاپ دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق مرحوم عاشق حسن مصطفی، خب تقریبا اولین چاپ منقه از رجال کشفی است. بعدم هرچه چاپ شد دیگه همونه، بی خودی اسم محقق عوض کردن، هیچ کسی کاری دیگه رو کشفی نکرده است. صفحه 238 رقم 431 چون حدیث ها شماره مسلسل داره، اونجا می فرماید تسمیت و منن فقها، فقهای اصحاب امام باقر و امام صادق 6 نفر رو نام میبرد. بعد یه جای دیگه تو کشی صفحه 556 این رقم حدیثش 1050 باز اونجا تعدادی از فقهای اصحاب میگه از فقهای اصحاب ابی ابراهیم، ابی ابراهیم کنیه یک کدوم نامه؟ موسی جعفر علیه السلام، بله ابی ابراهیم، موسی جعفر و امام رضا، از این دوتا هم تعدادی را نام میبرن. خیلی خوب، خب این که میگه تسمیتون من الفقه ها، این فقه ها به چه عنوانیست؟ فقه ها به همین معنای صدقون، یعنی اینا تو اصحاب امام باقر و امام صادق اینا فقه های اصحاب هم مجتهدین هم مسئلتنایی هم که مسائل را از روی ادله استنباط کردن. پس قصه این فقاهت در اصل امام صادق و امام باقر بوده است. اصلا کشی میگه تسمیتون من الفقها ها، باز وقتی در اصل امام باقر و امام صادق باشد بهتر در اصل موسی بن جعفر و امام رضا هست. دوباره اونجا میگه تسمیتون من الفقها ها و تعدادی رو نام میبرد. آن رجالیین آمدن این دوتا را سر هم کردن، اسمشو گذاشتن چی؟ اصحاب اجماع، و بحث اصحاب اجماع رو روی این دوتا عبارت کشی پیاده میکنن. توجه کردید؟ کشی میگه اینا اصحاب اجماع هست، کشی میگه اینا چی هست؟ فقها هست، میگه اینا فقها اصحاب هست، یعنی چهره های چی؟ چهره های شاخص و برگزیده، شاگردان مخصوص این چهار امام در چی؟ در فروع، در مسائل چه؟ فرعی فقهی اینا میتوانند استنباط کنند. خب این عبارت جناب کشی تسمیت من الفقها ها، فقها ها به همین معناییست که خدمت شما عرض کرد. جناب مجلسی، علامه عالی مقدار مجلسی در بهار جلد 10 صفحه 145 تعدیل می کند این آیه شریفه که القرآن التي باركنا فيها و القرآن ظاهره، یا آیه داریم آیهشو پیدا کنیم، قرآن التي باركنا فيها، میگه ما او شهرها قریه ها که درش چه گذاشتی؟ برکت گذاشتی، بخونید صد و سی و هفته هجده سوره سبا بخونید سبا فجعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. سوره سبع آیه 17 خب 18 می فرماید در این آیه شریفه مجلسی قرلتی بارکنا فیها را تعبیر می کند به عیمه معصومی و قر الظاهره خب دیگه می خواهی برسی به اون مناطق و جایگاه‌هایی که ما درش برکت نهادیم باید از طریق قرای ظاهره به اونا برسیم. قرای ظاهره رو مجنون مجلسی می‌فرماید روات اخبار و فقهاء شیعته. خب این فقهای شیعه فقهای مصطلح خب میگه باید از طریق اینا برسی به دانش اونا و لذا فقدرنا فیها السیر لیالی و ایاما یعنی باید بریششون درس بخونیم. تازه درس شما قبول نیست چون شما فقط چی میگن؟ ایام میگن لیالی هم باید تشریف بیاره لیالی و ایاما یعنی حالا فرق نمی کند درس می کنه روز باشد می تواند شب باشه. من درس شب هم داشتم یعنی بعد نماز مغرب و عشا وقتایی بود است که من پیش استاد درس می خواندم بعد نماز مغرب و عشا. خب بعضیش دو نفری بود است بعضیش نخ عمومی بود است. عمومیش مرحوم عاشق خلیفه‌نام اشتهاردی بود رحمت الله علیه. یه تیکه شعر لومه ما مونده بود ایشون اون تیکه رو درس میگفت مدرسه فیضیه بعد نماز مغرب و عشا تو مدرسه زاویه روح قبله دست راست. لذا ما نماز رو میخوندیم میرفتیم تو مدرسه شیخ هم می آمد شروع می کرد گفتم بعضی وقتا بعضی شبای یه صفحه از اون شهر نومه چی ها شهر نومه نحلی ها بعضی وقتا یه صفحه شو می خوند تجرب می کنم تانتان می خوند و می گفت و مسلط هم بود. خب بعد نماز یعنی یام و لیلش وقت نمی کند درس می تواند شب باشد می تواند روز باشد. فقدرنا فيها سير ليالي و ايام فسيروا فيها بله ليالي و ايام. این رو جناب مجلسی فرمود در زیرش روایت داریم مجلسی بله به قول اون آقا گفته بود کسی که خوب روایات رو مسلط است و میتواند معنا کند که جناب مجلسی است چون مجلسی جزء اوناییست که لحن در کلام امام رو به خوبی معاریز کلام رو به خوبی میشناسد و لذا این آیه رو اینجوری تعبیر کرده و البته مطابق این تعبیرشون روایات هم هست روایاتی وارد شده. خب الان قر الظاهره رو که میگن عبارت است از روات اخبار و فقهاء شیعه مراد کدام فقیه شیعه مراد دو کسی است که فقیه به معنی سومه یعنی احکام شرعیه فرعیه را از روی دلیل و مستند میداند. خب این فقه و تفقه به معنا سوم، این معنای سوم عرض کردیم با اجتهاد مصطلح به معنا اجتهاد به معنای دوم و اجتهاد به معنای سوم تطابق داره، این همان است. خب ولی اجتهاد به معنای دوم و سوم به لفظ اجتهاد در روایات ما چی؟ نیامده است. اونی که در روایات آمده فقه است و فقاهت و فقها تفقه این آمده است، لیکن این به همون معنای اجتهاد به معنای دوم و سوم است. لذا ما دیگه کلمه اجتهاد رو میگذاریم کنار چون تو روایات نمیده، به جای اون استعمال میکنیم چی؟ فقیه. فقیه چون فقیه آمده. خیلی خوب، فقه به معنای البته سوم، اگرچه فقه دو تا معنای دیگر داشت که خدمت شما دیروز عرض کردیم. لذا از این به بعد خیلی خوب میپردازیم به این که دانشهایی که این فقاهت مبتنی بر آن است چیست؟ حالا ما تعبیر به فقاهت میکنیم، شما میتونید برش داری جاش بذاری چی؟ اجتهاد. ببینید قرار نیست که بحث لغوی بکنیم که در روایات به این استنباط احکام شرعی از ادله حد تفصیلیه عنوان چه میده؟ فقاهت. به این میگه فقیه کسی که این کار را انجام میده. خیلی خوب، پس فقیه به این معنا در روایات معادل است با کلمه مجتهد. مجتهد این مصطلحی که شما میگید. حالا دیگه میخوایی بگو فقیه، میخوایی بگو مجتهد، دیگه این بحث چیست؟ لفظیست. این مثل یه خانومیست که چی؟ دو تا اسم دارد. دیدید بعضی زنها یه اسم چه دارن؟ مذهبی دارن، دینی دارن، اسمشو گذاشتن سکینه. خب بعد یه اسم چی هم دارن؟ یه اسم دیگری هم دارن، بهشون میگن چی مثلا؟ مثلا آزیتای آقای شمالی. خب این بله کسی که این خانوم رو تزویج میکنه دو تا زنش شده، یه سکینه یه آزیتا. ولو بعضی وقتام به خانوم بگه آزیتا، بعضی وقتام که از دستش عصبانی میشه میگه سکینه. خب تا زنه بدش بیاد. یکیه سکینه و آزیتا، دو تا اسم هست برای یک مخدره بله که مکشفه میشود. خب داستان فقیه به این معنای سوم و مجتهد یکی دو تا اسم برای یک مصطلح و یک معنا، لکن یکیش در روایات آمده است و اونی که در روایات آمده است کلمه فقاهت نه مجتهد. خب تا اینجا فعلا کافی. دانش هایی که برای فقاهت و اجتهاد لازمه انشاءالله جلسه بعد، جلسه بعدیمون به انشاءالله تعالی می شود اول مرداد. اول مرداد یک هفته قبل محرم الحرام، یه هفته درس رو میره محرم دوباره ترکیز میشه میره تا بعد دهه تا بعد دهه دوباره بعد دهه درس هست تا برسیم به دهه سفر دوباره دهه سفر ترکیز و بنابراین انشاءالله به اذن الله به شرط حیات اگر برگشتیم خدمت شما قرار ما با شما اول شنبه اول مرداد میشه چندم ذی‌الحج آقای خودم این شنبه اول مرداد 23 ذی‌الحج میشه بعد عید قدیر بعد دیگه این یک ماه رو ما اونجا کنار قبر خدا شما رو دعا میکنیم چون میگن یه عوامی رفته بود مکه فکر میکرد این کعبه قبر خداست گفته بود که من رفتم زیارت قبر خدا اما هیچی توش نبود بله دیگه حالا از اونجا انشاءالله دادگوی شما هستیم و صلی الله علیه محمد تعالی